الرحمن الرحیم. جلسه 51 رسائل از ابتدای صفحه 94 جلد اول نسخه لجنه نوار شماره 35 مورخه یک شنبه 30/10/1380 ششمه ذوالقعده 1422 توسط استاد دانشمند آقای حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب رفقا، در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول، اگر رفقا یادشون باشه میشه جواب دوم. بله، جواب دوم، پس دیگه تکرار نکنم. مطلب اول جواب دوم. در جواب اول ما گفتیم اگر اصول عملیه جاری بشه موجب مخالفت عملیه قطعیه است و لذا اصول عملیه جاری نمیشه. ما در جواب اول گفتیم اگر اصول عملیه جاری بشه موجب مخالفت عملیه قطعیه است و لذا اصول عملیه جاری نمیشه. من تو پرانتز باید برم تو پرانتز. ببینید رو پاپا، دو تا ظرف جلوی منه. من اجمالا میدونم یکیش نجسه یکیش طاهره، ولی تفصیلا نمیدونم کدوم نجسه کدوم طاهره. میام هر دو رو میخورم. هر دو رو که خوردم مخالفت کردم با یک خطاب تفصیلی غیر مردد. با اون خطاب تفصیلی چیه؟ اجتنب عن النجس. چون مخالفت عملیه قطعی پیش میاد لذا اجرا اصول عملیه در هر یک از دوتا مشتبه جایز نیست. ما در جواب اول اینو گفتیم. پس در جواب اول گفته شد اگر اصول عملیه جاری بشه باعث مخالفت قطعیه عملیه است و لذا اصول عملیه جاری نمیشه. حالا در جواب دوم، جواب دوم اینه، برفرض، خوب عمیق میشید، برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه. آخه ما تو جواب اول میگفتیم مانع هست. حالا برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه. ما تو جواب اول میگفتیم چی رو پاقا؟ میگفتیم که مخالفت عملیه قطعیه مانع میشه از اجراء اصول عملیه. حالا برفرض، جواب دومیه، برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. خیلی مرحوم شیخ جانه فرموده، افسوس که اشتباه است، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. حالا توضیح میدم. ببینید یه خط شد جواب دوم، پس این یه خط چی شد؟ برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. توضیح مطلب اینه. ببینید رفقا، شارع فرموده اجتنب عن النجس. مقتضای اجتنب عن النجس اینه که اجتناب از نجس چیه؟ واجب. اینو بذارید یک کنج ذهنتون. مقتضای اجتناب عن النجس اینه که اجتناب از نجس واجب. اینو بذارید یک کنج ذهنتون. اگر من در این ظرف اصالت و طهارت پیاده بکنم، در اون ظرفم اصالت و طهارت پیاده بکنم، این پیاده کردن دو تا اصل عملی میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که اجتناب از اون نجسی که شما علم اجمالی بهش دارید واجب نیست. خیلی راحت. پس ببینید، مقتضای اجتنب عن النجس، میخوام تناقض رو درست بکنم، مقتضای اجتنب عن النجس اینه که اجتناب از نجس واجبه. اینو بذارید کنج ذهنتون. اگر شما در این مشتبه اصالت و طهارت رو پیاده کنید، در اون مشتبه هم اصالت و طهارت رو پیاده کنید، این پیاده کردن اصل عملی یعنی چی رفقا؟ یعنی اینکه اجتناب از اون نجسی که شما علم اجمالی بهش دارید واجب نیست. پس هم اجتناب از نجس واجبه، چون اجتناب عن النجس میگه، هم اجتناب عن النجس واجب نیست چون اصل عملی میگه. خیلی راحت. پس رفقا جواب دوم تو دستتون بیارید باش بازی کنید. جواب دوم مرحوم شیخ چیه؟ مرحوم شیخ میگه بر فرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. چطوری از جهت تناقض جاری نمیشه؟ مقتضای اجتناب عن النجس اینه که اجتناب از نجاست واجب. اگر شما اصل عملی رو در هر دو تا ظرف پیاده کردید، مقتضای اصل عملی اینه که اجتناب از اون نجاستی که شما علم اجمالی بهش دارید واجب نیست. نتیجه بگیرید، پس هم اجتناب از نجاست واجب و هم واجب نیست، میشه تناقض. خلاصه دو جواب، هم جواب اول هم جواب دوم، خلاصه دو جواب اینه: اصول عملیه در شبهه موضوعیه جاری نمیشه، یا به خاطر مخالفت قطعیه عملیه، ایمان جواب اول، یا به خاطر تناقض، ایمان جواب دوم. پس خلاصه هر دو جواب رو فقط چی شد؟ خلاصه هر دو جواب اینه که آقای مستشکل، اصول عملیه در هر یک از دو تا مشتبه جاری نمیشه، یا به خاطر مخالفت، رفقا تو دل شما باید بگن، یا به خاطر مخالفت قطعیه عملیه، ایمان جواب اول، یا به خاطر تناقض، ایمان جواب دوم. فهم مرحوم شیخ آخرش می فرماد فهم ببین دو تا حرف زد. حرف اولت قشنگه، تناقض نیست، ولی حرف دوم ده غلط، چون هر دو حکمه. بله، حالا یکیش حکم ظاهری، یکیش حکم واقعی، ولی باعث نمیشه تناقض پیدا نشه. ولی حرف اول درسته، ولی اثبات بکن چطوری تناقض نیست. نه خیر، اصلا مثبت نیست، لازمی عادیش باشه. اولا ببینید، اصل مثبت بعضی معتقدان هیچ اشکالی نداره، لذا شما یه حرفی رو بگید که همه قبول کنن من جمله خودش شیخ. مقتضای اصل مثبت تعالی هیچ کلام از نجس بوده. بالاخره شما علم بارک الله حاکم میشه، چی میخوای بگید؟ تمام شد دیگه بارک الله. شما کلامتون رو زمینه کنید به کلام آقا، این اشاره به تفهم، اشاره تفهم همین. از اینجا تناقضی در کار نیست. اگر ما قائل به حکومت شدیم، حکومت یعنی چی؟ یعنی اصول عملی میاد اصلا این فرد مردد رو از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. پس این دوتا اصل عملی که شما تو این دوتا ظرف پیاده کردید، معناش نیست اصلا نجاستی در کار نیست. بله، نجاستی در کار نیست، پس اینجا تناقضی در کار نیست. احسنت. یه بار دیگه من این جواب دوم رو بگم، مطلب اول بگم تمامش رو کنم. خب جواب دوم مرحوم شیخ رفقا چی شد؟ بر فرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، ما که میگفتیم مانع هست تو جواب اول، حالا بر فرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. برای تو توضیح دادم چرا. مقتضای اجتناب عن النجس اینه که اجتناب از نجاست واجب. مقتضای پیاده کردن اصل عملی در هر دو تا ظرف اینه که اجتناب از اون نجاستی که شما علم اجمالی بهش دارید واجب نیست. پس هم اجتناب از نجاست واجب و هم واجب، این میشه تناقض. تناقض که شد، پس آقای مستشیر کلامت باطله. فقط هم اشارهشم گفتیم چیه. مطلب اول تمام شد.
جواب اول خودش چی میشه اگر حکومت اول
جواب اول
حکومت فرمود کرده بازشون؟
بله بله، در براءت مرحوم شیخ با تردید فرمود، آدرس هم میدیم در اتاق. بله دیگه، اگر فهم بد آخر تو فهم اختلافه که اشاره به چی داره. اگر ما میفهم اشاره داره به همینی که رفقا گفتن تکه تکه، خب مرحوم شیخ حرف مستشکل را قبول کرده. ولی بعد از شاگردان مرحوم شیخ میگن فهم اشاره به یه چیز دیگه داره که اون چیز دیگه رو تو عبارت میگه. مطلب دوم، مطلب دوم یکم دستبندیش رفقا باید تو ذهن بسپارن. مطلب دوم شروع کردم، مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره. بحث ما رفقا در رابطه با مخالفت چی هست؟ قطعیه. مطلب دوم، مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره. یک مخالفت التزامیه، بحثش گذشت. با این که بحثش گذشت ولی حکمش رو بیدیم، مرحوم شیخ فرمود مخالفت التزامیه جایز. این صورت یک. مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره، یک مخالفت التزامیه، مرحوم شیخ فرمود مخالفت التزامیه جایز. صورت دو، مخالفت عملیه. مخالفت عملیه دو صورت داره، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلیه. به لطف حق بحثش گذشت، دیروز بحثش گذشت. پس صورت یکی از رفقا، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلیه. خطاب تفصیلی یعنی چی؟ یعنی خطاب معین غیر مردد. من نمیدونم چه روز آجسته درس میگه. صورت دو خیلی مهمه، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب مردده. دیروز دستبندی کردم اگر رفقا یادشون باشه، امروزم تکراره. یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب کیه؟ مردد، نه خطاب معین غیر مردد. یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب مردد. مخالفت عملیه با خطاب مردد دو صورت داره، هیچ نشید. یک مرتبه شبهه موضوعیه هست، این صورت یک مرتبه شبهه موضوعیه هست. مثال عرض کنم، مثال برای شبهه موضوعی، این مثال شی غلطه، لذا تو براعت یه مثال دیگه میزنه. آدرست میگن صفحه چند براعت. پس رفقا گیج نشدن دیگه، مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره، یک مخالفت التزامی، بحثش گذشت، دو مخالفت عملی. مخالفت عملی هم دو صورت داره، مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی، بحثش گذشت، دو مخالفت عملیه با خطاب مردد که تنوز حضم نشده. این هم دو صورت داره، یک شبهه موضوعیه. مثال عرض کنم، این مثال درست نیست. ببینید رفقا، من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. الان ببینید، اگر من این مایع رو بخورم و نگاه کنم به اون زن، من مخالفت کردم با یه خطاب. مثلا کدوم خطاب؟ اون خطاب مردده. یا مخالفت کردم با اجتنب عن النجس، یا مخالفت کردم با لا تنظر الى الاجنبی. الان ببینید، من مخالفت عملیه کردم با علم اجمالی، مثلا مخالفت عملیه با خطاب مردده. خطاب مردد رفقا یعنی چی؟ یعنی با یک خطاب من مخالفت کردم، اما اون یک خطاب مردده که اجتنب عن النجس باشه یا لا تنظر الى الاجنبیه. این مثال داره شبهه موضوعی، این مثال درست نیست. حالا میگم چرا. صورت دو شبهه حکمیه، شبهه حکمیه. رفقا من اجمالا میدونم یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه، یعنی هنگامی که ما را دیدن دعا بخونن، یا صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر واجبه. الان این شبهه حکمیه است. من اجمالا میدونم یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر واجبه. خب من چیکار میکنم؟ من یا موقعی که ما را میبینم دعا نمیخونم، موقعی که اسم پیامبر را میشنوم هم صلوات نمیفرستم.
علی
خب حالا من با این کارم چه کار کردم رفقا؟ من با این کارم مخالفت عملیه کردم با یه خطاب. اما کدوم خطاب؟ مردده. یا با خطاب اقرأ الدعا مخالفت کردم یا با خطاب صل عند ذکر النبی. بله، من اجمالا میدونم یه دعا عند رؤیت الهلال واجبه، یا صلوات فرستادن هنگام ذکر پیامبر واجبه. حالا من دعا نمیخونم، صلواتم نمیفرستم، پس من با این کارم مخالفت کردم با یه خطاب. من از رفقا سوال میکنم این یه خطاب، یه خطاب تعیینی غیر مردده؟ خیر، این خطاب مردده که اقرأ الدعا هست یا صل عند ذکر النبی. اینجا مخالفت عملیه شده با خطاب مردد، یعنی با یه خطاب که این یه خطاب مردد بین دو تا خطاب. مطلب دوم تمام شد. مطلب دوم اسکلتش اینه، تو رسائل گم نشید. مخالفت با علم اجمالی یک، التزامیه بحثش گذشت. دو، عملیه. عملیه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی بحثش گذشت. دو، مخالفت عملیه با خطاب مردد. چند صورت داره خودش؟ دو صورت داره، شبهه موضوعی، شبهه حکمی. مطلب سوم شروع کنم دیگه آخر درسمونه. بله، این مطلب سوم همینه انشاءالله، من تا تکه تکه باید بگم. مطلب سوم اینه که آیا مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز هست یا جایز نیست. اون دو تا مثال رو فقط تو ذهنشون بیارن دیگه. آیا مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز هست یا جایز نیست؟ رو دو تا مثال پیاده کنیم. من هم این مایع را بخورم هم نگاه کنم به اون زنه، جایز است یا جایز نیست؟ هم دعا نخونم هم صلوات نفرستم، جایز است یا جایز؟ عرض کردم از اول رسائل و از بحث علم اجمالی، بحث ما درباره مخالفت چی است؟ قطعیه نه احتمالیه. پس مطلب سوم اینه، آیا مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید که در مسئله چهار نظریه است، ما عرض میکنیم در مسئله پنج نظریه است. در مسئله پنج نظریه است. نظریه اول، نظریه صاحب حدائق. صاحب حدائق چی میفرماید؟ صاحب حدائق میفرماید که مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز است مطلقا. نظریه اول، نظریه صاحب حدائق، مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز مطلقا. رفقا این مطلقا میدونید یعنی چی؟ یعنی چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه. آخه مطلقا هر موقع که میگن یا با ما بعدش باید روشن بشه یا با ما قبلش. اینجا چون مطلقا ما قبل ندارم با ما بعد روشن میشه. ما بعدشن چون شما نمیدونید، من مجبورم خودم بگم این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه. اینو میدونستید. یه چیز دیگم یعنی ها، چه دوتا کلا، چه دوتا خطاب از یک نوع باشه، مثلا هر دو وجودی باشه یا هر دو تحریمی باشه، یا دوتا خطاب مختلف باشه. مختلف باشه یعنی چی؟ مثلا یکیش وجودی باشه یکیش تحریمی. توی مطلقا بس خیلی حرفه. نظریه اول، نظریه صاحب حدائق. صاحب حدائق میفرماید که مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز است مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه، چه دوتا خطاب از یک نوع باشه، هر دو وجوبی یا هر دو تحریمی، چه مختلف باشه، یکیش وجوبی یکیش تحریمی. این نظریه صاحب حدائق. بریم سراغ دلیل. دلیل صاحب حدائق، دلیل صاحب حدائق یه خطه، یه خطه بدون توضیح، یه خط خیلی قشنگ. صاحب حدائق میفرماید که آنچه که برای ما معلوم است متعلق خطاب نیست. دلیل صاحب حدائق، آنچه که برای ما معلوم است. حالا این مجمل آقا من توضیح میدم. آنچه که برای ما معلوم است متعلق خطاب نیست، و آنچه که متعلق خطاب است برای ما معلوم نیست، پس مخالفتی با خطاب شارع محقق نشد. این دلیل صاحب حدائق بدون توضیحات، خیلی راحت یه خط. صاحب حدائق میفرماید آنچه که برای ما معلومه، یعنی آنچه که ما میدونیم، متعلق خطاب شارع نیست. اونی که متعلق خطاب شارعه برای ما معلوم نیست. نتیجه میگیرید پس مخالفتی با خطاب شارع نشده. زمانی که مخالفتی با خطاب شارع نشه پس حرمتی در کار نیست. حالا رو مثال پیاده کنم، رفقای یسد رو داشته باشن، مهم همین یسد رو، خیلی راحت. اونی که برای ما معلومه یعنی میدونی متعلق خطاب شارع نیست، اونی که متعلق خطاب شارعه یعنی خطاب شارع رفته روش برای ما معلوم نیست. نتیجه بگیرید پس مخالفتی با خطاب شارع نشد. زمانی که مخالفت نشده بود با خطاب شارع حرمتی در کار نیست. حالا با توضیح عرض میکنم. ببینید رفقا، بریم سراغ اون شبهه موضوعیه. من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. حواستون خوب جمع باشه، ما اینجا دو تا خطاب داریم رفقا. یک اجتنب عن النجس. رفقا متعلق اجتنب عن النجس چیه؟ خصوص عن النجس، یعنی اجتناب رفته روی خصوص عن النجس، اجتناب نرفته روی عن النجس یا چیز دیگه. گفته اجتنب عن النجس، این خطاب اول. خطاب دوم لا تنظر الی الاجنبیه، نگاه به اجنبیه نکن. متعلق این خطاب رفقا چیه؟ خصوص اجنبیه. نگفته که لا تنظر الی الاجنبیه یا چیز دیگه که خصوص. خب پس ما اینجا دو تا خطاب داریم متعلق هر دو به خصوصه، درسته؟ اونی که ما اجمالا میدونیم، میدونیم که احد المتعلقین اینجا هست. احد المتعلقین یعنی چی؟ یعنی یا متعلق خطاب اول اینجا هست یا متعلق خطاب دوم. پس اونی که برای ما معلوم احد المتعلقینه. احد المتعلقین متعلق خطاب نیست. چرا؟ چون متعلق خطاب رفقا چیه؟ خصوصه. کجا صحبت شده احد المتعلقین؟ پس ببینید رفقا، اونی که برای من معلومه، تو دلتون رفقا بگید احد المتعلقینه. احد المتعلقین یعنی چی؟ یعنی یکی از دو متعلقه، یا متعلق خطاب اول یا متعلق خطاب دوم. اونی که برای من معلوم احد المتعلقینه، ولی احد المتعلقین متعلق خطاب نیست. چون احد المتعلقین یعنی یا این یا این. خطاب اول نرفته روی یا این یا این، خطاب دوم نرفته روی یا این یا این. پس اونی که برای من معلوم احد المتعلقینه و احد المتعلقین متعلق خطاب شارع نیست. حالا اونی که متعلق خطاب شارع است چیه رفقا؟ خصوص النجس، خصوص اجنبی. اونا برای من معلوم نیست، برای من معلوم نیست خصوص نجس. آقا خصوص النجس یعنی فقط این نجسه، یا خصوص اجنبیه. خصوص اجنبی یعنی چی رفقا؟ یعنی که خصوص این اجنبی است و سلام کار نیام نداریم، برای من معلوم نیست. خب پس ببینید گیج نشید، اونی که برای من معلومه تو پرانتز احد المتعلقین متعلق خطاب شارع نیست، اونی که متعلق خطاب شارع است تو پرانتز به خصوص برای من معلوم نیست. لذا اگر من این مایع را بخورم، نتیجه میخوام بگیرم و همجور که نمیشه رد بشیم که اگر این مایع را بخورم و نگاه به اون زن بکنم، من از رفقا سوال میکنم آیا مخالفت کردم با خطاب شارع؟ خیر، نه مخالفت کردم با خطاب اول، نه مخالفت کردم با خطاب دوم. خب مخالفت که نکردم حرمتی در کار نیست. اشکال صاحب حدائق یه اشکال به خودش میگیره بعد جواب میده. صنعتی یاد بگیرید. اصول یعنی این. دلیل مدعا دلیل مدعا دلیل مدعا دلیل. شما تمام هم و غمتون باید این باشه. آخه بعضی از مباحث علم منطق است که کمه، رفقا کم بهش بها میده. بعض قیاس مزمر، شما تمام هم و غمتون باید این باشه. موقع که یه نفر یه حرفی میزنه بلا فاصله کلامو شما باید تو قیاس بیارید، باید به صورت قیاس بیارید. چون اگه شما نتونید به صورت قیاس برید، معلومه دلیل نیاورده برای حرفش. باید به صورت قیاس بیرید، یا به صغراش اشکال بگیرید یا به کبراش. خب حالا صاحب حداق اشکال جواب، یه اشکال میگیره به خودش یه جواب میده. اشکال این، یه نفر میاد اشکال میگیره به صاحب حداق. اشکال این، ما علم اجمالی داریم. اشکال این، ما علم اجمالی داریم که احد المتعلقین در اینجا وجود داره. توضیح بدم، ما علم اجمالی داریم که احد المتعلقین در اینجا وجود داره، درسته یا نه رفقا؟ احد المتعلقین یعنی یکی از دوتا متعلق، بالاخره یا این مایه نجسه یا این زن اجنبیت، پس یکی از دوتا متعلق ما علم اجمالی داریم که در اینجا هست. اشکال، ما علم اجمالی داریم که احد المتعلقین در اینجا وجود داره و این علم اجمالی کافیه برای حرمت مخالفت قطعیه، خیلی راحت، و این علم اجمالی کافیه برای حرمت مخالفت قطعیه. یعنی چی رفقا؟ یعنی اون علم اجمالی میاد میزنه تو سرت، میگه حق نداری مخالفت قطعیه بکنی، هم این مایع را بخوری هم نگاه کنی به اون زن. این اشکال. آقای صاحب حدائق، ما علم اجمالی داریم که احد المتعلقین در اینجا وجود داره. احد المتعلقین یعنی چی؟ یعنی یا متعلق خطاب اول یا متعلق خطاب دوم، و این علم اجمالی کافیه برای اینکه مخالفت قطعیه به شهران کافیه. جواب صاحب حدائق، صاحب حدائق جواب میده، جواب صاحب حدائق یه خطه اونتا بدون توضیحات من. صاحب حدائق میفرماید که ملاک در اطاعت و معصیت رفقا حفظ بشه اینا را. جواب، ملاک در اطاعت و معصیت موافقت و مخالفت با خطاب تفصیلیه و خطاب تفصیلی در اینجا وجود نداره. یک خط، ملاک در اطاعت و معصیت موافقت و مخالفت با خطاب تفصیلیه و خطاب تفصیلی در اینجا وجود نداره. من توضیح بدم، میدونی صاحب حدائق چی میخواد بگه؟ صاحب حدائق اینو میخواد بگه، میخواد بگه در صورتی به این آقای مکلف میگن مطیع و میگن اطاعت کرده که موافقت کنه با خطاب تفصیلی، در صورتی به این مکلف میگن عاصی و میگن معصیت کرده که مخالفت کنه با خطاب تفصیلی. خب در اینجا خطاب تفصیلی در کار نیست. مثال بزنم دقیق، الان من اجمالت میگنم یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، هر دو رو میخورم، الان من مخالفت کردم با خطاب تفصیلی. خطاب تفصیلی چی؟ اجتنب عن النجس، به من میگن معصیت کار. حالا نه این بخورم نه اون بخورم، من موافقت کردم با اون خطاب تفصیلی اجتنب عن النجس، به من میگن چی؟ مطیع. ولی در مانعن و فی رفقا، آیا خطاب تفصیلی در کار هست یا نیست؟ نیست. پس صاحب حدائق چی میفرماید؟ جواب، میفرماید ملاک در اطاعت، یعنی اطاعت کردن مولا، ملاک در اطاعت و معصیت موافقت کردن و مخالفت کردن با خطاب تفصیلیه و خطاب تفصیلی در اینجا نیست. به عبارت دیگه، اونی که موجب اطاعت و معصیت اینجا نیست، اونی که اینجا هست موجب اطاعت و معصیت نیست. بله خیلی قشنگ حفظ میشید، اونی که موجب اطاعت و معصیت، اگر رفقا گفتن چیه؟ اینجا نیست. اونی که اینجا هست، اگر رفقا گفتن چیه؟ خطاب مردد، درسته؟ این موجب اطاعت و معصیت. نظریه اول، نظریه صاحب حدائق براتون گفتن، دلیلشم براتون گفتن، یه اشکال و جوابم براتون گفتن، همشم یه خطی. حالا چون خسته شده میخوان یکم گوش بدن. عزیزم، از اول کتاب قد تا آخر کتاب قد بحث ما در شبهه چی است؟ محصوره است. در شبهه محصوره علم اجمال در بعضی از جا منجز، بعضی از جا منجز. در شبهه موضوعی مرحوم صاحب حدائق میگه منجز نیست، مرحوم شیخ میرسه نظریه دوم میگه منجز. ببین سید جان، شما هر جا میتونی خطاب تفصیلی درست کنی، منتها این خطاب تفصیلی که درست میشه دو نوعه، یه مرد خطاب تفصیلی صنعتی درست میشه، یه مرد خطاب تفصیل علکی و کلنگی درست میشه. اونی که تو ذهن شما هست دومیه ارجا ترجم برمون. بله بله، بعضی از علما میفرماد که ما همه جا میتونه خطاب انتزاعی درست میکنیم، مدر خطاب انتزاعی بعضی از جا منشه اثره، یعنی اطاعت میخواد و معصیت نمیخواد، ولی بعضی از جاها خیر. گفتی مثال درست نیست، عرض میکنه از برات نظام مرموشی تو برات مثال به این نداری، مثال دیگه است. به چه دلیل؟ چون شما زمانی میتونه، نمیخواستم بگم زمانی میتونه اصل یاده کنی که اصل موضوعی در کار نباشی. شما حق نداری بگید که اینجا اصله که این زن حلاله، نگاه بهش بکنی، اصل عدم علاقه زوجیت، استصحاب عدم علاقه زوجیت، حق نگاه کردن نداری، لذا این زن رو بذاری کنار. اصالت و طهارت در این ظرف سلیمتون عن المعارض، رفقایی که متوجه نشدن مهمی نیست. ممکنه هر دو واقعی باشه، ممکنه هر دو ظاهری باشه، یعنی دو تا دلیل اجتهادی باشه، دو تا اصل عملی باشه، مختلف باشه. نظریه دوم، نظریه دوم، نظریه مشهور و شیخ انصاری، مثل باید سریع‌تر بگم، نظریه مشهور و نظریه و شیخ انصاری. خب مشهور و شیخ انصاری چی میگن رفقا؟ مشهور و شیخ انصاری میفرمان که مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، دقیقا مقابل قول اوله، مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا. رفقا این مطلقا میدونید یعنی چی؟ یعنی چه شبهه موضوعیه، چه شبهه حکمیه، چه دوتا خطاب از یک نوع باشه، هر دو وجوبی، هر دو تحریمی، چه مختلف باشه، یکی وجوبی یکی تحریمی. نظریه دوم، نظریه مشهور و شیخ انصاری. مشهور به شیخ انصاری میفرمایند مخالفت عملیه مراد قطعیه هستا، مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا. دلیل شیخ چیه؟ سری دیگه دارم میگم، صغرا کبرا نتیجه. دلیل شیخ اینه، صغرا، مخالفت عملیه با خطاب مردد مخالفت با شارع هست. این صغرا، کی میتونه بگه مخالفت عملیه با خطاب مردد مخالفت با شارع نیست؟ بله این بدیهیه. صغرا، مخالفت عملیه با خطاب مردد مخالفت با شارع هست. صغرا، کبرا، و مخالفت با شارع عقلا قبیحه، کی میتونه یه عقلا قبیح نیست؟ و مخالفت با شارع عقلا قبیحه، حد وسط رو رفقا بندازن خودشون نتیجه بگیرن. مخالفت عملیه با خطاب مردد عقلا قبیحه. قبلا من براتون گفتم یگانه حاکم در باب اطاعت و معصیت کیه؟ عقله. عقل اینجا میگه مخالفت عملیه جایه، خیلی راحت. صغرا و کبرا نتیجه، هر دو هم بدیهیه، هم صغرا بدیهی هم کبرا. صغرا اینه، مخالفت با خطاب مردد مخالفت با شارع کبرا، و مخالفت با شارع عقلا قبیحه، نتیجه پس مخالفت عملیه با خطاب مردد عقلا قبیحه. نظریه سوم، نظریه سوم، نظریه بعضی از علما، نظریه بعضی از این بعضی من پیدا نکردم، اگه پیدا کردید بگید که داخل جزوه بکنم. نظریه سوم، نظریه بعضی از علما، نظریه بعضی از علما اینه که مخالفت عملیه رو فقط براتون گفتم، مخالفت عملیه یکی قطعیه. نظریه سوم، مخالفت عملیه با خطاب مردد در شبهه موضوعیه جایزه، ولی در شبهه حکمیه جایز نیست. یعنی چی رفقا؟ در شبهه موضوعیه جایزه، در شبهه حکمیه جایز نیست. یعنی این، تو این مایه را بخور و نگاه به اون زن هم بکن، اشکالی نداره، ولی حق نداری دعا نخونی و صلواتم نفرسی. بله؟ پس نظریه سوم چی شد؟ در شبهه موضوعیه جایزه، ولی در شبهه حکمیه جایز. اینا دو تا دلیل دارن، دلیل اول دلیل دوم. دلیل اول این، دلیل اولشون خیلی اشتباهش واضحه. دلیل اولشون اینه، میگن آقا مخالفت عملیه در شبهه موضوعیه خیلی زیاد اتفاق میفته، ولی مخالفت عملیه در شبهه حکمی اتفاق نمیفته. خب اینم به اونا، این دلیل اولشون. پس دلیل اول اینا رفقا چی شد؟ اینا میگن مخالفت عملیه در شبهه موضوعی خیلی زیاد اتفاق میفته. میگیم مثل کجا؟ یه 8 موردش قبلا خوندیم که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت شده بود. یه مقدار زیادتری هم تو براءت میخونیم که آدرس میدم موقع که عبارت دارم میخونم. پس ببینید مخالفت عملیه در شبهه موضوعی خیلی زیاده، ولی مخالفت عملیه با در شبهه حکمی هرگز اتفاق نیفتاده. این دلیل اول اینها. دلیل دومشون تو عبارت دیگه بگیم، میترسم نرسم. رفقا ردی نسبت به این دلیل اول تو ذهنشون میاد یا نمیاد؟ خب میدونم در شبه، آخه ما کجا با شبه حکم مخالفت کردیم؟ ما هرچی مثال زدیم شبه موضوعیه بوده. اشکال نه نه عملیه خیلی، ما فقط کار داریم با آنو بسیم. خیلی اثباتی ما کار به ثبوت نداریم. خب جوابش اینه، حالا مخالفت عملی جای دیگه زیاد باشه، به چه حق اینجا میخوایی ملحق کنی به اونجا؟ این میشه مصادره به مطلوب. رفقا من موقعی که عبارت رو تمام کردم باید خودم بخونم چی بگم براتون. دلیل دوم گیج نشید، یه تو عبارت اینا رو مباحثه کنید. حیفا هازا، اینها اسم فعله، تو سیدی خوندید ها که غروف الجر وحیه من اله، زا هم اسم اشاره است. هازا یعنی بگیر تو این مطلب را. معنه، این معنه جواب دومه. جواب دوم چیه؟ برفرض مخالفت عملیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، ما که میگیم میشه برفرض نشه، اصول عملیه به خاطر تناقض جاری نمیشه. معنه حکم الشارعه به خروج مجرل اصل عن موضوع التکلیف. جواب دوم، با این که حکم کردن شارع، رفقا بانی حکم نمیزن به وسیله اصالت و طهارت، حکم کردن شارع به وسیله اصالت و طهارت، شارع حکم کرده. به چی حکم کرده؟ حکم کردن شارع به خارج شدن مجرای اصل. رفقا بانی مجرای اصل خط بکشن نمیزن هر یک از دو اینا، هر یک از دو اینا. آخه با اصالت و طهارت این انا از النجس خارج میشه، اون انا هم از النجس چی میشه؟ خارج میشه. حکم کردن شارع به خارج شدن مجرای اصل از موضوع تکلیف، رفقا بالای موضوع بنویسن النجس. کدوم تکلیف؟ از ثابت بالعدلت الاجتهادیه، تکلیفی که ثابت شده از به سبب ادله اجتهادیه. رفقا بالای الادلت الاجتهادی بنویسن اجتنب عن النجس، چون اجتنب عن النجس ادله چی هست رفقا؟ دلیل چیه؟ اجتهادی، اصل عملی که نیست. حکم کردن شارع به خارج شدن مجرای اصل از موضوع تکلیف، کدوم تکلیف؟ تکلیفی که ثابت شده به سبب ادله اجتهادیه. لا معنا له، رفقا این لا معنا له خبر است برای انه، انه حکم شارع نیست معنایی برای این حکم شارع. یعنی ما حق نداریم اصالت و طهارتی را که شارع گفته در هر دو تا ظرف پیاده بکنیم. چرا؟ چون موجب تناقضه. نیست معنایی برای این حکم شارع الا رفع و حکم ذالک الموضوع، مگر برداشتن حکم اون موضوع. رفقا بالای الموضوع بنویسن النجس. رفقا حکمش چیه؟ اجتناب. اگه شما اصالت و طهارتی را که شارع گفته تو این ظرف پیاده کنی، تو اون ظرف هم پیاده کنی، میدونی معناش چیه؟ معناش نیست اجتناب از اون نجسی که شما علم اجمالی بهش داری واجب نیست. خب اجتناب عن النجس میگه واجبه، اگه شما اصل عمل رو جاری کنی میگه واجب، میشه تناقض. فمرجع و اصالت طهاره، پس بازگشت اصالت و طهارتی که شارع میگفت و حکم شارع هست، بازگشتش به اینه الى عدم وجوب الاجتناب، واجب نیست اجتناب. المخالف لقولی، این المخالف صفت است برای عدم، اون عدم وجوب اجتنابی که مخالف است با قول شارع اجتنب عن النجس. فهم، این فهم یعنی چی؟ یعنی تناقضی در کار نیست. چرا تناقض در کار نیست؟ اگر ما گفتیم اصل عملی میاد مجرای خودشو از موضوع خارج میکنه، معناش اینه که در اینجا نجاستی در کار نیست که وجوب اجتناب داشته باشه. بعد بگید اینجا وجوب اجتنابه، اگه از پیاده کنی معناش اینجا وجوب اجتناب نیست. فهم که تناقضی در کار نیست. مطلب دوم شروع میکنه، وجه دوم رو فقط بینویسن بعدا مراجعه کن. و امکانات، این و امکانات عطف است بر امکانات صفحه قبل. آقا مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره، مطلب دوم شروع میکنه. التزامی بحثش گذشت، دو عملی، عملی هم مخالفت عملی با خطاب تفصیلی بحثش گذشت، دوم مخالفت عملی با خطاب مردد. الان میخوام مخالفت عملی با خطاب مردد رو شروع کنم، تون که میشم بیانم خراب میشه. و امکانات المخالفتو، اگر بوده باشد مخالفت، رفقا بنویسن مخالفت عملیه قطعیه، اگر بوده باشد مخالفت، مخالفتن لخطاب مردد بین خطابین، مخالفت با یک خطاب، اون تا این یک خطاب مردد بین دوتا خطاب. مثال شبهه موضوعیه، این مثال درست نیست. براءت جلد دوم صفحه 209، مرحوم شیخ در اونجا یه مثال دیگه میزن. این مثال نباید بزنه شیخ، مثال خوب همونی که تو براءت زده. آدرس رو بنویسید، حیفه. جلد دوم صفحه 209. چرا این مثال غلطه؟ اوسق صفحه 53. اینجا اصل موضوعی داریم در کار داریم. اصل موضوع یعنی چی؟ یعنی اصل اینه که این زن اجنبیه است، اصلا حق نداری درباره این زن اصلا تو زن چیزی بیاری، این زن رو بذار کنار. ما هستیم و این زن. آقا اگر من بودم و این زر، از سال تو تارت جاری میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، چون علم اجمالی از بین رفت. پس ببینید این زن حتما اجنبیه، استثاب عدم علاقه زوجیت، این زن حتما اجنبیه، اصلا بذارش کنار. ما هستیم و این زر، این زر تون از سال تو تارت جاری میکنه، اشکال نداره. پس این مثال شیخ درست نیست. مثال درستیشون همونی که در براءت زده، مراجعه کنید. خب بارکالله، احسن، بله، توجیه بکنه. بگیم مرحوم شیخ میخواد یه مثال بزنه برای خطاب چی؟ مردد، بله درسته، ولی خب از شیخ بعیده. کما این مثال برای شمعی موضوعیه، کما ازا علمنا، علم پیدا میکنی ما به نجاست این مایه. رفقا اگه گفتی چرا گفته این مایه؟ شبه موضوعی هازا یعنی شبه موضوع، او به حرمت حاضر المرعه، یا به حرام بودن این زن. بریم سراغ شبهه حکمیه. او علمنا به وجوب دعا این در رؤیت هلال شهر رمضانه، علم داریم ما واجب می باشد دعا هنگام دیدن ماه رمضان. او به وجوب صلات این در ذکر نبی، واجب از صلات یعنی صلوات هنگام ذکر پیامبر. مطلب سوم شروع کنم. بالاخره این مخالفت عملیه قطعی با خطا مردد جایز است یا جایز نیست؟ شیخ میگه چهار نظریه است، ما هر سنیم پنج نظریه. فقل مخالفت، مطلب سبون شروع کردم. فقل مخالفت القطعیت این ازین وجوهن، در مخالفت عملیه قطعیه این ازین، یعنی در این هنگامی که مخالفت با خطاب مردده، وجوهن پنج وجهه، یعنی پنج نظریه است. یک، احدها، یکی از این وجوه، این وجوه از صاحب حدائق، قلائد صفحه 30، الجواز مطلقا، جایز است مخالفت عملیه قطعیه مطلقا. رفقا مطلقا یعنی چی؟ شبهه موضوعی، شبهه حکمیه، دو تا خطاب از یه نوعش یه مختلف. دلیلشون چی بود؟ اونی که ما میدونیم متعلق خطاب نیست، اونی که متعلق خطاب ما نمیدونیم. نتیجه بگیرید، پس مخالفتی با خطاب شارع صورت نگرد. اونی که ما میدونیم چی است رفقا؟ عهد المتعلقی، به عبارت دیگه مردد، مردد این عهد المتعلقی، یا این یا اون دیگه متعلق خطاب نیست. اونی که متعلق خطاب بالخصوص، ما بالخصوص هم نمیدون. لأن المردد بین الخمر و الاجنبیت، این مال شبه موضوعی، المردد یعنی دو امری، البنام المردد یعنی دو امر، نگید چرا الو به معنی دو میگیری، اشکالی مدن. و من و ما بعد تصابی ما سکر، لأن المردد بین الخمر و الاجنبیته، دو امری که مردد است بین خمر و اجنبیه، لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات شرعیه، واقع نشده نهی از اون مردد در هیچ خطابی از خطابات شرعیه. شما یه جا برای من بیارید که شارع گفته باشه اجتنب عن المردد، نگفت، واقع نشده نهی از اون مردد در هیچ خطابی از خطابات شرعیه، حتی یحرم ارتکابو، تا این که حرام بشه ارتکاب اون مردد. این سراغ شبهی حکمیه. و کذا المردد بین الدعاء و الصلاة، همچنین مردد بین دعا و صلوات. یعنی چی؟ یعنی ما در هیچ خطابی از خطابات شارع نداریم که امر شده باشه به مردد بگه افعل المردد، نداریم. فإن جواب اشکاله. اشکال چی بود رفقا؟ منظم پایین اومدن. یه نفر میاد به صاحب حداق اشکال میگه که آقا بالاخره ما علم اجمالی داریم که اینجا احد المتعلقین هست، یه متعلق خطاب اول اجتنب عن النجس، یه متعلق خطاب دوم لا تنظر الى الاجنبیه، و این علم اجمالی کفایت میکنه که مخالفت قطعیه بشه چی؟ حرام. صاحب حداق جواب میگه، میگه ملاک در اطاعت و معصیت چیه؟ موافقت و مخالفت با خطاب تفسیری. فإن جواب سوال مقدره، هر جا میگم جواب سوال مقدره این استناد بیانیه. فإن الاطاعت و المعصیت ها، سوال براتون گفتن تو جزوان نوشتی، اگر رفقا این یه زمزمه است که بعضی رفقا میگن که آقا شما درس خیلی ساده میگی، ما ضعیف بار میم، آقا خواهش میکنه حرفا رو نزنید، آقا رسائل چند کتابی نیست، خیلی عمیقه، من یه روز این بحث قد که تمام کردم، یه روز میخوام برم تو عمق رسائل، عمیقه، شما رو خدا رو که یعنی موقعی که میفهمید خیلی خدا رو شکر بکنید، این جزوان بینویسید، فردا دیگه دست من رسائل شما برای تدریس فقط این کتاب و کتاب میخواد میگردید، متن رسائل حله، دست منیش هم حله. من عادتم تازه، من تو سر کلاس رسال کم تکرار میکنم، من سر کلاس لمعه و اصول فقه جیگر طلبه رو خون میکنم، یعنی سر کلاس باهاش مباحثه میکنم. بله خواهش میکنم یه رو نزنید. فا این الاطاعت و المعصیت هست، صاحب ادا میگه اطاعت کردن مولا و معصیت کردن مولا عبارتون ان موافقت الخطابات تفسیریت و مخالفتها، اطاعت کردن مولا و معصیت کردن مولا عبارت است از موافقت کردن با خطاب تفصیلی، ولی تفصیلی نیست به غیر مردد، و مخالفت خطاب تفصیلی. این آقای صاحب حدائق کسیه که مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی رو جایز نمیدونه، ولی در مخالفت عملی با خطاب مردد رو جایز میدونه، چون ایشون ملاک در اطاعت و معصیت رو چی میدونه؟ خطاب تفصیلی. از ثانی نظریه دوم، نظریه مشهور و شیخ انصاری تو دستتون بیاد، رفقا رسائل خوندنشون میپرسید که نظر شیخ انصاری چیه، نمیدونن چیه، شما تو دستتون باشه. از ثانی یعنی نظر مشهور و شیخ انصاری، عدم الجواز مطلقا، جایز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ شبهه موضعی، شبهه حکمی، دو تا خطاب از یه نوع باشه یه مختلف، میدونیم چرا؟ از خارج براتون گفتم، لأن مخالفت الشارع قبیحتون عقلا، مخالفت کردن با شارع قبیح است عقلا، مستحقتون للذم علیها، استحقاق پیدا می شود مذمت بر اون مخالفت، یعنی کسی که مخالفت کنه مذمت دار، بلا یعذر فیها الا جاهل بها، و معذور نیست در این مخالفت، دیگه گوش نمیدن، و معذور نیست در این مخالفت مگر یه نفر، الجاهل و بها. رفقا بالای الجاهل بنویسید جاهل مطلق. معذور نیست برای مخالفت کردن با شارع مگر جاهل به مخالفت، یعنی کسی که جاهله. رفقا جاهل مطلق یعنی کی؟ یعنی کسی که علم تفصیلی نداره و کسی که علم اجمالی هم نداره، میشه جاهل مطلق. فقط یک نفر برای مخالفت کردن با شارع معذوره، و اون کسیه که علم تفصیلی نداره، علم اجمالی هم نداره، اگه یکیش داشت معذور نیست. خود این مقصر و قاصر مطلق، الا جاهل بها، مگر جاهل مطلق به مخالفت. از ثالث، الفرق بین الشبهة بالموضوع و الشبهة بالوجود. فا فرق بین شبهه در موضوع و شبهه در حکم یعنی چی؟ یعنی تیجوز المخالفت فی الاولا شبهه موضوعی دون الثانی. دلیل اولشون لأن المخالفت القطعیت العملیت در شبهات موضوعی فوق حد الاحصاء، فوق حد شمارشه. براءت جلد دوم صفحه 206. بخلاف شبهات حکمیه، برخلاف شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه مخالفت عملیه قطعی در کار نیست. کما یظهر من کلمات فی مسائل الاجماع المرکب، یه لحظه اینجا باشه، در مسئله اجماع مرکب یعنی احداث قول ثالث جایز نیست. میرزای قومی ولا یجوز احداث القول ثالث اندنا. اندنا رفقا یعنی چی؟ نزد مایشی احداث قول ثالث جایز. میگیم چرا؟ میگیم چون مخالفت با حکم لازم میاد، چون مخالفت با حکم لازم میاد احداث قول ثالث جایز نیست. میبینید مخالفت عملیه در شبهات موضوعی زیاده ولی در شبهات حکمیه اصلا وجود نداره. لذا در مسئله اجماع مرکب میگن احداث قول ثالث جایز نیست، چون منجر میشه به مخالفت عملیه با حکم. این کما یظهر استشهاد برای شبهه حکمیه است برخلاف شبهات حکمیه، همونطور که ظاهر میشود از کلمات علما در مسائل اجماع مرکب. مسائل اجماع مرکب یعنی مسائلی که اجماع مرکب درباره اونها منعقد شده. در مسائل اجماع مرکب علما میگن احداث قول ثالث جایز نیست، چون منجر میشه به مخالفت عملی با حکم و مخالفت عملی با حکم جایز نیست. این بکأن البج دلیل دومه. فردا این دلیل دوم رو دو سه دفعه همین عبارت میخونیم، یکم بیشتر بخونیم. و سلام الله علیه.
استاد از تقسیمات ثانویه فهمیدیم دلیل مهمنه و از اطلاق مقامی نمیشه استفاده میکنیم، چون اطلاق مقامی دلیل اصول همونین اصول اطلاق مقامی اصول عملی هست و از تو اصول نفسیش نهاد اصول عملی نمیشه.
اگر اصول